أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در ادامه مباحث صيغه امر میرسه به مبحث هفتم، راجع به این که آیا صيغه امری که بعد از حذر و منع و نهی آمده یا در مقام توهم حذر و نهی آمده، این هم مثل بقیه صيغه امرها ظهورش در وجوبه یا نه این دیگه ظهور در وجوب چی ندارد. وجود نهی باشه، مثلا مثل این که فرض کنید میفرماید خداوند متعال در قرآن کریم فاذا حللتم فاستادوا، اول میاد میگه که بر شما یک سری مسائلی حرامه، محرمات احرام رو ذکر میکنه، سید بکنید یکی از اونهاست، حرام سید بکنید در حال احرام. بعد میفرماید و اذا حللتم فاستادوا، وقتی که محل شدید حالا اگر سید بکنید اشکالی چی نداره. امر کرده فاستادوا در کجا؟ بعد از حذر، قبلش منع بوده دیگه. یا مثلا میگه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، میگه ماهای حرام جنگ ممنوعه، جنگ حرامه، منهی و نهی، حالا که ماهای حرام تمام شد اون موقع فاقتلوا المشرکین، با مشرکین بجنگید. آیا این فاقتلوا یعنی واجبه حالا بجنگید یا نه، یعنی نهایتا اون منعی که سابقا بود الان برداشته شده؟ این که میگه فاستادوا یعنی حالا واجبه، یکی از واجباتونه که صید بکنید، یا نه این نهایت این است که یعنی اون حرمت صید برداشته شد، معناش اینه دلالت بر وجوب دیگه نداره. یا مثلا تحریم میکنه وطی با همسران رو در ایام حیض، بعد میفرماید که فاذا تطهرن فاتوهن، وقتی طاهر شدن از حیض حالا با اونها جمع بشید. آتوهن نه، یعنی که باید، یه واجبیه بعد از هر مرتبه از واجبه بر شوهر که با زنش هم بستر بشه، یعنی که نه این نهایتا رفع حرمت، اطلاع حرام بود ولی دیگه حرام نیست. این مثال هاییست که برای امر عقیده حضره، این امری که بعد از من و نهی که واقعا وجود داره آمده. یه مثالی هم داریم، امر در مقام توهم حضر، مثل اینکه شما میرید دکتر و به خیال اینکه خب سرما خوردید و تا الان هر چی شنیدید سرما خوردگی سرخ کردنی براش مضره و باید نخورید، کسی هم الان به شما این دکتر نهی نکرده، اما یک توهم نهی دارید به صورت کلی و میرید پیشش میگه آقا سرخ کردنی بخور. این سرخ کردنی بخور در مقامی که شما توهم حضر و منع خوردن سرخ کردنی دارید، باز اینجا بحث میشه که آیا ظهور در وجوب داره، یعنی این به عنوان یکی از واجبات برای درمان من لازمه یا نه. اون توهمی که تو داری غلطه، یعنی لازم نیست نخوری، معناش اینه رفع حرمت میکنه، حرمت توهمی شما، گرچه من هیچ نهی هم نکرده بودم اما چون فهمیدم تو ذهنت این هست امر میکنم که رفع او بکنم. کدوم یکی از ایناست؟ اینا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماید در اینجا سه قول مطرحه. بعضی آمدن گفتن که مشهور، یعنی آمدن گفتن ظهور در اباحه داره، اباحه بالمعنی العام، یعنی همون رفع حذر واقعی یا توهمی، رفع منع و حرمت واقعی که نهی داشته، یا نه توهمیه که نداشته ولی ما توهم داشتیم که اینجا نهی وجود داره. این قول مشهوره که میگن ظهور در اباحه، منظورم اباحه بالمعنی العام، چون ما یه اباحه بالمعنی الخاص داریم که این معناش چیه؟ معناش این هستش که یعنی نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب، نه کراهت، این معناش اینه، نه با وجوب سازگاره، نه با حرمت، نه با سایر احکام خمسه. یه اباحه بالمعنی العام داریم، اباحه بالمعنی العام یعنی عدم الوجوب یا عدم الچی؟ حرمت. اگه معناش عدم الوجوب باشه این با حرمت هم سازگاره، میگه واجب نیست، میگه مباحه، یعنی که تو لازم نیست انجامش بدی. یا میگه چی؟ عدم الحرمت، وقتی میگی عدم الوجوب این با حرمت هم میسازه، وقتی میگی این واجب نیست مباح برای تو معناش نیست که حرام هم نیست، اباحه بالمعنی العام معناش اینه، یعنی ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح بالمعنی الخاص باشه، واجب نیست، حکم پنجمی نیست. گاهی هم این طرفشه، یعنی اباحه بالمعنی العام که میگیم یعنی حرام نیست، حرام نیست یعنی چی؟ یعنی ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح بالمنل اخص باشه. ما میگیم اینجا مراد از اباحه آقایون، مرادشون اباحه بالمنل اعمه، یعنی رفع حرمت، یا حرمت واقعی یا توهمی که اون شخص چی داشته. میفهمد و الا بعض الامه ظهورا فی الوجوب، به بعضی از امه هم نسبت داده شده که نه، میگن این ظاهر در وجوب. بعضی ها هم گفتن این در صورتی که معلق بشود به زوال علت نهی، این امری که میکنه معلقش کرده به زوال علت نهی. مثلا گفته و اذا حللتم فاستادوا، امر کرده، صیغه امر آورده استادو رو، اما اینو معلق کرده، مشروط کرده به این که علت نهی سابق برطرف بشه. علت نهی سابق چی بود؟ نهی از سید، احرام بود. میگه اگر احرام دیگه نبود، دیگه محل شدی، حالا فسادو. میگن در یه همچین مواردی که یک صیغه امری آمده بعد از نهی هم آمده و اون علت نهی هم چی شده؟ برطرف شده است. در اینجا میگن که این بر میگرده به عرشبت خدمت شما که قبل نهی. یعنی باید ببینیم قبل از نهی اون فعل چه حکمی داشته؟ هر حکمی داشت، الان که این امر اومده همون حکم پیدا میکنه. مثلا در صید قبل از اینکه حرام بشه حکمش چی بوده؟ اباحه بالمنل اخص بوده، یعنی نه واجب بوده، نه حرام بوده، نه مکروه بوده، نه مستحب. انجام و ترکش سیان و مساوی بوده. الان هم حکم پیدا میکنه. اگر قبل از اینکه نهی بهش بخوره حکمش وجوب بوده، الان هم وجوب پیدا میکنه. اگر قبل از اینکه نهی بهش بخوره حکمش حرمت بوده، الان هم چی؟ حرمت پیدا میکنه. اگه قبل از اینکه نهی بخوره حکمش استحباب بوده، الان هم استحباب پیدا میکنه. این میگن بهش تبعیت. منتها تفصیل دادن، گفتن اگر این امری که آورده معلق کرده به اینکه علت نهی برطرف شده باشد، مثل این مثالایی که زدیم و اذا حللتم فاستادوا، ارشاد خدمت شما که و اذا تطهرن فآتوهن و امثال ذلک، اینا اگر باشه و اذا و فیزن سلخ الاشهر الحلم حرم فاقتلوا المشرکین، که اینا اومده امر رو معلق کرده به رفع علت نهی قبلی، اگر اینجوری باشه این برمیگرده به حکم قبل از نهی. بعد اینو قبل از نهی، قبل از اینکه نهی بهش بخوره چه حکمی داشته؟ هر حکمی داشت الان بعد از امر برمیگرده به همون حکم، یعنی نهی از بین میره، از بین رفت، هم حکم قبلی برمیگرده. اما اگر این شرط رو نکرده بود، بدون اینکه بیاد اون عامل حدوث نهی قبلی رو به عنوان شرط امرش ذکر کنه، مطلقاً اومد امر کرد. بعد از اینکه یه نهی کرده بود، گفته بود سید نکنید، الان اومد گفت سید بکنید، نگفت اذا حللتم سید بکنید، الان یه اومد گفت سید بکنید. بدون اینکه اون عامل رو بخواد رفع بکنه، اینا میگن این ظهور در چی داره؟ همون فقط رفع حذر داره، بیشتر از اون دلالت همون اباحه بالمنل هم بوده باشه. اینم یه قول. پس سه تا قول در مسئله هست. مشهور میگن این مطلقاً دلالت بر رفع حذر دارد و بر اباحه بالمنل هم دارد. یه عده‌ای از اهل سنت میگن این ظهور در وجوب داره، همون وجوبی که اگر در این مقام هم نبود ظهور در همو داشت. و یه عده‌ای هم اومدن گفتن که نه، تفصیل ما میدیم، تفصیل میدهیم بین جایی که این امر معلق بشود بر زوال علت نهی، یا نه معلق نشه و مطلق باشه. اگر معلق بشه این همون حکمی رو خواهد داشت که قبل از نهی داشته. تبعیت بهش میگن، تبعیت از ما قبل نهی، تبعیت هو لما قبل نهی. اگر اینطوری نبود و اون علت رو به عنوان شرط امر قرار نداده بودن، زوال علت نهی رو به صورت مطلق امر کرده بود، گفته بود فسادو، نگفته بود اذا حللتم، به صورت مطلق گفته بود، اینا میگن ظهور در همون رفع من داره، همونی که مشهور چی میگفتن در اونجا، حرف مشهور رو چیکار میکنن؟ قبول دارن. یه نکته، این قول سوم که تفصیله فقط مال جایی است که امر بعدن نهی باشه. در امر در مقام توهم نهی این قول طبیعتاً سالبه به انتفاع موضوعه، چون نهی اومد، نیومده که ما بگیم قبل از او چه حکمی داشته، درست شد؟ این سالبه به انتفاع چی میشه؟ موضوع میشه. اینو باید دقت کرد. این فقط مال جایی است که نهی باشد، در اونجا تفصیل دارم. جایی که نهی نباشه اما حرف مشهور رو طبیعتاً چیکار میکنن؟ میزنن. بعد مرحوم مصنف دیگه بقیه اقوال نمیگه، میگه غیر از این سه تا اقوال دیگری هم هست، تفصیلات دیگری هست. مثلا یکی از تفصیلاتی که وجود داره تفصیل مرحوم شیخ طوسی هستش و سید مرتضی رحمت الله علیهما، مبنی بر این که گفتن امر عقیب حذر نسبت به ما قبل حذر مطلقاً چه امر معلق بر زوار علت نهی باشه و چه نشده باشه تبعیت میکنه. درست شد؟ این قول چی میگفت؟ مقید میکنه، میگفت در صورتی تبعیت میکند که این امر رو معلق کرده به اذا حللتم، به رفع عامل نهی. اما این قول بعدی که مثل شیخ طوسی و سید مرتضی باشه نمیگه مطلقاً تبعیت میکنه، حتی اگر مقیدم نکرد، گفت چی؟ استادو، بدون این که بگه ازا حللتم فاستادو، این نه، گفت استادو بعد از این که قبلا نهی کرده بود، الان میگه حالا سید بکنید. میگن اینجا هم به نظر ما تبعیت داره به دلالت بر اباحه بالمنع العام فقط، نه بعد اون قبل از نهی حکم داشتین اثری نداره که حالا اون قیدو بگه یا نگه، این تبعیت رو دلالت میکنه، بیشتر از اون دلالت چی نداره. اینم نسبت به عرض شود خدمت شما نظریات دیگری که ممکنه حالا اینجا گفته بشه. حالا عبارت رو تا یه جا بخونیم تا بعد اون وقت استدلالاشون رو ببینیم.
تشخیص قول درست بستگی داره که ما ببینیم عرف چه ظهوری
برداشت. بله دیگه، ظهور عرفیه، بعد بریم سراغ عرف ببینیم دقیقاً چی میشه اینجا. حالا ایشون نتیجه میگیره، فعلا الان بیان اقوال بوده. بخونیم عبارت رو و اقوال رو، بعد اون وقت وارد نتیجه گیری ایشون میشه. فقد المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا في ما اذا وقع عقيب الحذر او في مقام توهمه على اقوال. مبحث هفتم این استش که اختلاف کردن قائلین به ظهور صيغه امر در وجوب، حالا ما وضعا او اطلاقا، بعضیا میگن وضع شده برای وجوب و لذا ظهور در معنای موزون له داره، بعضیا میگن نه وضع نشده، وضع برای طلب شده، اما با اینکه برای طلب وضع شده ظهور در وجوب داره، وقتی بدون قرینه استعمال بشه ازش ظهور فهمیده میشه، استحباب و ند اونه که قرینه میخواد. به هر حال اونایی که قائل به ظهور هم در وجوبن، چه از باب اینکه او رو موضوع لهش رو وجوب میدونن، چه نه موضوع لهش رو مطلق طلب میدونن، اما میگن اند عدم القرینه اند الاطلاق ظهور در وجوب داره. اینایی که قائل به ظهور در وجوب هستن چه وضعن چه اطلاقن، اینجا میفهمد اختلاف کردن. اذا وقع عقیب الحذر، در صورتی که این امر پشت سر حذر و منع و نهی واقع بشه که مثالش رو زدیم، اذا حللتم فسادو، اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، اذا تطهرن فآتوهن و امثال ذلک. او فی مقام توهمی، موضع دوم جاییست که این بعد قبلش حذری نیامده، اما در مقام این امر داره میاد که توهم حذر وجود داره، یعنی اون مخاطبش فکر میکنه منعی وجود داره، در حالی که من هیچ منعی چی نه که من اینجا میخوام امر به شما بکنم. میگه علا اقوال، اختلاف بر چند قول هست. نسب الى المشهور ظهورها فی الاباحه، نسبت داده شده به مشهور ظهور این امر در اباحه. مثل آقای حکیم گفتن مراد از اباحه اباحه بالمنع الاخص، اما این نیست، مشهور میگن رفع منع میکنه فقط، یعنی همون اباحه بالمنع الاخص غلطه، اباحه بالمنع الاخص شاید سبق قلم شده مثلا اینجور نوشتن، الا این منظور اباحه بالمنع اهم هستش. گفتن امر بعد از حذر یا بعد از توهم حذر ظهور در چی دارد؟ رفع منع دارد، که اون منع سابق یا منع توهمی دیگه وجود نداره، خیالت راحت، آزادی. و الا بعض العامه ظهورها فل وجود، بعضی از اهل سنت رو بهشون نسبت دادن ظهور صیغه امر واقع عقیب الحذر رو در چی؟ وجوب. بعضی ها هم میفهمد و الا بعضن به بعضی ها که اینا ظاهرن از اهل همین شیعه خودمون هستن، و الا میگفت مثلا الا بعض الامد داره، الا بعضن تبعیت اول ما قبل نهی، گفتن آقا این نه حرف مشهور، نه حرف این سنی ها، بلکه ما میگیم این تابع قبل از نهیه، هر حکم قبل از نهی داشته الان هم همون حکم داره بعد از امر، این اول قمون تا یه شرط داره این تبعیت که ما خلاف مشهور حرف بزنیم، اونم وقتی است که معلق شود الامر و صیغه ام به زوال علت نه، ببین که علت نه چی بشه، زائل بشه، مثلا همون فاذا حللتم فاستادو، که امر استادو معلق و مشروط شده به زوال علت نه، یعنی چی؟ زوال احرام. حللتم یعنی اون احرام وقتی برطرف شد، محل شدید، اون علت نهی بود دیگه، نهی از صید بود، حالا فاستادو. اما اگر معلق نشود توضیح نداده ایشون مرحوم مصنف اینجا چه حکمی رو میگه، همون حرف مشهور رو میزن، یعنی میگن که ما در اینجا با مشهور اختلافی نداریم، قائل هستیم که ازش اباحه بالمنع العام فهمیده میشه. گفتیم این تفصیل در خصوص امر عقیب حذر مطرح میشه، نه امر عقیب توهم چی حذر، چون توهم حذر حذری وجود ندارد که قبلا نه درش تصویر چی بشود، قبل نهی وجود داشته باشد، اساسا هیچ حکم خاصی در اونجا از اول غیر از حذر بوده حکمش. الا غیر ذالک، حالا میگه اقوال دیگه که عرض کردیم، قول شیخ طوسی همین قول آخری تفصیل آخری رو میده، منتها بدون قید، یعنی مطلقا چه امر عقیب حذر متوقف بر و مشروط بر و معلق بر زوال علت تحریم شده باشد چه نشده باشد، به صورت مطلق آمده باشد، اینا میگن در هر صورت این برمیگرده به حکم قبل از نهی و تبعیت از حکم قبل از نهی میکنه. و تحقیق بعد از اینکه شون اقوال رو میگه، میخواد وارد در تحقیق مسئله بشه و ببینه خب ما باید کدومی که از این اخبار رو چیکار بکنیم، بهش تمسک بکنیم و اختیار بکنیم. میفرماید که ببینید اینجا افراد رفتن سراغ استعمالات برای اینکه ظهور سنجی بکنن، رفتن سراغ استعمالات صیغه امری که عقیب حذف یا عقیب توهم حذف بوده و از این استعمالات، از این مجموعه استعمالات یه برداشتی کردن که خب مثلا تو قالب اینا معمولا اینجوری که از شبهه بالمعنی العام فهمیده میشه، یا عبایه مثلا هر شرط خدمت شما رفع حذف فهمیده میشه، یا اینکه مثلا میاد ازش همون وجوب فهمیده میشه، یا اینکه تبعیت از سابق فهمیده میشه. رفتن سراغش استعمالات طبیعتا که این احوال متشتت به وجود آمده. ایشون میگه استعمالات در این مسئله ما نحن فیه نمیتونه مدرک و مستند باشد برای اثبات قول. چرا؟ چون میگه ما بحثمون و محل نزاعمون در جایی است که امری عقیب حذف باشد و هیچ قرینه‌ای بر این که مراد از این امر چیست وجود نداشته باشد. ما هستیم و یک امری که عقیب حذف یا عقیب توهم در مقام توهم حذف آمده، در حالی که استعمالات که این آقایون بهش استناد میکنن و میخوان ظهور این ما نحن فیه رو بفهمن، استعمالات در جایی است که غالبا قرینه وجود داره. قرینه وجود دارد که مراد از این چی هستش؟ وجوب صدق نیست، واضحه، قطعیه، همه میدونیم اینو. هیچ کی به ذهنش هم نمیاد که اینجا ازش اراده وجوب صدق شده باشه. درسته؟ در مثلا عرض شود خدمت شما که فواتوهنه قرینه وجود داره که منظور وجوب اتیان نیست، چون همه میدونیم 4 ماه یک بار هستش که واجبه، بر ادله دیگه که مشخصه 4 ماه یک بار واجبه و اونم لازم نیست حتما بعد از حیض بوده باشه، در حالی که اگر این باشه تو 4 ماه حداقل 4 بار طرف حیضش تمام میشه و این بعد 4 بار میشه 4 ماهی 4 بار، ماهی یک بار میشه اون وقت وجوبش. این خلاف اون حرفه. اینا قرائن داریم ما که ما اینا رو میفهمیم. شما باید موارد استعمالات کثیره بیارید که بدونه که هیچ قرینه‌ای در کار باشه، عرف از او این معنی که شما ادعا میکنید رو میفهمه. حالا یا رفع حذف ابایه بالمعنی العام، یا وجوب که بعض عامه میگفتن، یا تبعیت مقید به تعلیق بر زوال علت نه که بعضی میگفتن، و یا تبعیت مطلق که مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی اینا میگفتن تو علاقه لزارک بهش اشاره کرد. شما باید هر کدومتون هر حرفی میزنید باید به استعمالاتی تمسک کنید که اون استعمالات خالی از هر گونه قرینه ای هستن در اثبات مدعای شما، مطلق مطلقا لیسیده لیسیده هن. فقط هستش یک امری که بعد از حضر آمده یا در مقام توهم حضر آمده، هیچ قرینه ای نیست که به ما نشون بده این امر اینجا ازش مراد چیز، یعنی بشود ازش وجوب اراده شود، بشود رفع من اراده شود، بشود ازش ارشاد خدمت شما تبعیت را، هیچ کدوم از اینا مانعی نداشته باشه، قرینه ای در کار نیست. اینجا شما باید به تمسک ببینید، در حالی که این استعمالاتی که آقایون تمسک کردن اکثر این استعمالات واجد قرینه هست و ما اکثر استعمالاتمون بلا قرینه نیست. اون استعمالاتی که بلا قرینه هم هست ظهوری نداره، اون استعمالاتی که بلا قرینه هم هست ظهوری درشون وجود ندارد نسبت به هیچ کدوم از اینها. بعد نتیجه‌ای که مرحوم مصنف میگیره اینه، میگه خب آیا واقعا امر عقیب هست در نظر او هیچ فرقی با امری که بدون حذر آمده ندارد؟ چون میگه چرا، یه فرق داره با اون، اینکه امری که بدون حذر آمده این ظهور در وجوب داره، درسته، اما امری که در عقیب حذر آمده این مجمل میشود. یعنی ما میفهمیم که اینجا بالاخره یه تفاوتی با اونجا دارد، عرف اینو میفهمه، این عین جایی که قبلش حذر نبوده نیست، مجمل، معلوم نیستش تو کدومی که از اینا، آیا رفع منع اباحه بالمعنی العام یا همون وجوبه یا تبعیت از ما قبل نهی، کدومی که از ایناست ما نمیفهمیم، ظهوری نداره. چون مواردی که وجود داره که یک ظهوری درست میکنه اونا همه با چی هستن؟ قرینه هستن. این ظهور مستند به لفظ نیست، به اینکه امر بعد از حذر واقع شده نیست، این مستند به اون قرینه هست. اگه اون قرینه نبود ببین آیا ظهور داره یا نه، تا بتونه بگه امر عقیب هست یا همچه ظهوری دارد. الان امر من دارم میبینم یه جایی در استحباب استعمال شده، قرینه دارم، آیا میتونم بگم این امر در ظهور در استحباب داره؟ نه، خود دیگه اونجا قرینه داره، گفته چی؟ لا ارسالت خدمت شما جا ازون علیکه ترکو، بعدش اینو گفته قرینه به خاطر اونه. اگر این نبود بگو آیا این امر ظهور در استحباب داشت یا نداشت. حرف ایشون اینه، میگه نه، اینایی که آقایون گفتن استعمالاتی تمسک تمام مبتلای به قرینه است، واجد قرینه است، اینا نتونه ظهور ساز برای خود لفظی باشن، بنا همه ظهورشون مستند به قرینه است، محل قرینه ولی ظهور پیدا کرده. ما بحثمون محل نظامون جایی که قرینه باشه، اصلا بحث از ظهورات هر جا شما دیدید دارن بحث میکنن، عند عدم القرینه بحث میکنن. آیا جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد یا مثلا ندارد؟ اون بحث عند عدم چیه؟ قرینه است. آیا هم ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ مال عدم القرینه است. قرینه بر وجوب یا قرینه بر استحباب داشته باشی معلومه که اونجا کسی بحث نمیکنه. اونی هم که میگه قائل به ظهور در وجوبه، اگه قرینه بر استحباب ببینه میگه اینجا خلاف ظاهر استحباب اراده شده. ما دنبال ظهور سازی برای خود لفظیم، نه به استناد قرائن. این حرف مسند، حرف دقیقی هم هست، حرف مثلا ضعیفی به اون معنا که میگه خیلی پرت باشه نیست. اما به نظر میاد یه چیزی رو، یه قاعده ادبی رو مرحوم مصنف توی ظهورگیری در نظر نگرفت و اون قاعده اهم اغلبه. قاعده اهم اغلب اینو میگه، میگه آقا اگر شما در استعمالات دید مثلا یک لفظی 100 تا استعمال داره، 90 تا از این استعمالات دارای قرینه، یعنی مراد متکلم در اونها به سبب قرائن مشخصه، درست شد؟ 10 تا از این استعمالات فاقد قرینه هستن. بعد شما تو این 10 تا استعمال خواستید بفهمید آیا اینها ازشون معنای شماره 1 اراده شده یا معنای شماره 2. هیچ قرینه ای هم برای هیچ کدوم از این دوتا معنا تو این 10 تا ندارید. تو 90 تای دیگه برید نگاه کنید، ببینید اونجایی که با قرینه استعمال شده که 90 تای دیگه است، غالبا قرینه بر معنای 1 آمده یا قرینه بر معنای 2 آمده. اگر دیدید در مواردی که با قرینه استعمال می شود غالبا در معنای یک، معنای الف استعمال شده، عند عدم القرینه میگن الشک یلحق الشی بالعمل اغلب. اینجا که شک داری بگو اونجا که قرینه داشت غالبا این معنا استعمال شده بود، حالا که قرینه نداره پس منظور همون فرده که غالبا درش استعمال شده. مثال تو ادبیات عرب راجع به این که آیا غایت داخل در مقیا هستش، آیا غایت داخل در مقیا هست یا چی نیستش، گفتن که اختلافه. در دو لفظ ما دو تا لفظ قایه داریم تو ادبیات عرب، دو تا حرف جر قایه دیگه که الهی که حساس که دلالت بر قایت داره، مثل سرتو من البصره الال چی کوفه. میگن آیا وقتی که الا میاد یا وقتی که حتا میاد دلالت دارد قایت هم در حکم مقیا داخل است یا نه؟ مثال مثلا میگه که آقا اکل تو سمکه حتا رأسا یا اکل تو سمکه الا رأسا. این که میگه حتی رأسا یا الا رأسا، آیا این غایت هم داخل در مقیاس؟ یعنی هم که خود ماهی رو خوردم سرش هم خوردم، حکم مقیا که خوردم بود رو غایت هم میاد یا نه؟ این دلالت بر دخول غایت در مقیا چی نداره. نهایتا میگه خود ماهی رو خوردم نسبت به سرش ساکته، تا اینجا رو خوردم، از اینجا به بعدش نمیگه خوردم یا نخوردم، غایت داخل در مقیا نیست. نگاه بکنید تو مغنی، من آدرس میدم خوب اینو مراجعه بکنید، یکی جلد 1 صفحه 104، یکی جلد 1 صفحه 167. جلد 1 صفحه 104 راجع به عرض شود خدمت شما که بله اجازه بدید پیدا کنم، راجع به اله هستش اگر اشتباه نکنم. یه لفظ اله ما نگاه میکنیم به موارد استعمالاتش، میگیم در جایی که با قرینه استعمال شده غالبا در چی استعمال شده؟ در معنای دخول یا عدم دخول. میگن در معنای عدم دخول غایت در مقیا غالبا استعمال شده. لذا اگه یه جایی علاوه کار بردن و ما همجوری هاج و واج میدیم قرینه نبود که داخله یا داخل نیست، میگیم حمل میشه به همون معنای غالبیش. لذا میگن الا دلالت بر عند عدم القرینه دلالت دارد بر دخول غایت در چی؟ عدم دخول بخشید غایت در مقیا. همین ابن هشام تو صفحه 167 میره سراغ حتی، برعکسشو میگه، میگه تو حتی تو قالب موارد استعمالات با قرینه‌اش دلالت بر دخول غایت در مقیا داره. اگه یه جای حتی استعمال شد و شک داشتیم آیا داخل یا داخل نیست، هم به مورد قالبی میکنیم و میگوییم چی هستش؟ میگوییم این ارشاد به خدمت شما که دلالت بر دخول دارن. این قاعده قلبه، قلبه استعمالی که قاعده ظهور عرفیه، عرف بهش توجه میکنه در موارد استعمالات و ازش استفاده میکنه. حالا در ما نحنفی
چی بود
اسمش؟ الشکو یلحق الشی بالعمل اغلب. این ضرب المثلش اینه که بیشتر کتابا به کار میبرن، اینه میگن الشکو یلحق الشی بالعمل چی؟ اغلب. شک یک امر مشکوک رو ملحق میکنه به لحاظ حکم به اون فردی که غالبی است در موارد غیر شک، یعنی اون جایی که شک نبود قرینه بود غالبا چطور بود، الان هم که شک کردیم میگیم همون اراده شده. موارد نادر رو برش قرینه میارن دیگه، وقتی نیاوردن میگن دیگه انقدر اینو اونجوری تصریح کرده که دیگه ما فهمیدیم اینجا مراد چی هستش، عدم الدخول یا دخول توی حتی مثلا تو الا عدم الدخول تو حتی چی مثلا دخول هستش. من حالا خوبه متن مغنی رو همینجا براتون بخونم اگر بیاره اینترنت من خیلی خوبه. ببینید
حتی میتونم یه تفصیل هم باشه که تفصیل در اون جنسش جنس قایت ماده یکی سر ماهی و خود ماهی چون جنسشون یکی
اختلاف هست، اما اینو ایشون قبول نمیکنه. مثلا آقای چیز میگه نه اینجوری نیست، این تاثیر نه، ما با تجربه استعمالات میبینیم یه همچی تاثیری وجود چی نداره. من اینو اگر اینترنت ما بیاد که خیلی خوب میشه ظاهرا اومد. خیلی خوب، اگر اومد من میزنم فعلا که این پایین میذاری اینترنت ضعیف و ممکن نه. خب این نسبت به این، خب حالا با این مقدمه در ما نهرفی میخوایم اعتراض به مصنف کنیم، ما مرحوم صاحب کفایی مرحوم آخوند خراسانی، بگیم که بنابراین قول حق اینه امر عقیب الحذر در مواردی که قرینه وجود داره غالبا هر شبت خدمت شما که بله عرف اینجور میبینه مواردی که امری بعد از حذر میاد، اگر قبل از حذر و نهی اون فعل یه حکم دیگری غیر از این نهی داشته باشه، حالا وجوب باشه هر استحباب باشه که راحت باشه هر چی باشه، بعدا نهی شده، اگر یک حکم دیگری غیر از او داشته باشه در موارد وجود قرینه، امر واقع بعد الحذر غالبا دلالت بر همون حکم سابق داره، یعنی تبعیت. میگه قبلا مثلا تو سیب زمینی سرخ کردن چی بوده برات، مثلا من الان گفتم نخور درسته، قبل از اینکه من بگم نخور معنی نداشت دیگه، مباح به معنی الاخص بود، الان هم که امر میکنم میگم بخور بعد از نه این همون معنا رو میرسونه. در موارد وجود قرینه غالبا اینجوریه، یعنی اگر نگیم تماما اینطوریه غالبا چی اینطوری هست که این معنا ازش فهمیده چی میشود، یعنی تبعیت از ما قبل چی نه، اگر حکم متفاوتی در قبل از نه چی داشته باشه. اما اگر فعل مأمور رو به عقیب الحذر قبل از نهی و هست هیچ حکم خاصی نداشته، اولین حکمش همین نهی بوده که الان چه شده وارد شده، ابتداعا به شما چی گفتن الخمر حرامون، الان به شما میگه شراب بخور داره جونت به خطر میفته، هیچ آبی در دسترس نداری، میگه اشرب الخمر، به شما امر میکنه به شرب چی خمر، جایی که قبلش هم هیچ حکم دیگری چی نداشتی، از اول چی بوده قبل از اون نهی چی بوده همون نهی بوده، قبلش دیگه حکم دیگری وجود نداشته. در اینجا وقتی ما نگاه میکنیم به موارد وجود قرینه، امر واقع بعد الحذر غالبا دلالت بر رفع حذر و اثبات عبادی بالمنل چی داره هم داره، میگه همین نهی که بوده رو من الان رفعش کردم دیگه، دلالت بر وجوب و نمیدونم امثال تبعیت هم که اصلا معنا نداره، اینجا دلالت بر وجوب هم چی غالبا نداره. لذا در موارد عدم قرینه هم امر عقیب الحذر میگیم ظهور در همین معنای غالبی اندل قرینش خواهد داشت. پس نتیجه ای که میگیریم در مقابل مرحوم مصنف همون قول چیه سومی است که ایشون ذکر کردن، و اون این بود که اگر امر قبل از این نهی که قبل از امر آمده حکم دیگری وجود داشته باشه، غالبا این موارد امر عقیب هست ظهور دارد در موارد قرینه در چی؟ در استعمال شده است در همون معنای قبلی، رجوع به معنای قبلی میکنه، حکم قبلی میکنه، حکم جدیدی رو ایجاد نمی کنه. اما اگر حکمی قبل از این نهی نبوده، از اول هم این نهیه بوده، گفته بوده الخمر چی حرامون، بعد اومده گفته چی دلات اشتبل خمر، در اینجا غالبا موارد استعمالی اگر بود تو عرف وقتی ما نگاه میکنیم غالبا اینجوری است که فقط رفع حذر میفهمونه بیشتر از این، چون قبلش هم حکمی نبوده که بخواد به اون برسونه، دلات بر وجوب هم در موارد وجود قرینه غالبا اینجوری اگه نگیم تماما. خب حالا یه مورد شک داشتیم قرینه نیست که آیا این دلالت بر تبعیت دارد یا رفع حذر دارد یا وجود دارد. خب ما به مورد غالب همین تفسیر رو قائل میشیم در مورد شک هم دیگه. الشک و یلحقاشه بالعمل شیه اغلب. اینه باید در نظر داشت. به نظر میاد طبق این قاعده که قاعده ادبیه و قاعده عرفیه در واقع، قاعده عرفیه در مکالمات عرفیه، باید این حرف مرحوم مصنف رو بهش ارشاد خدمت شما که اشکال بکنیم. خب حالا من عبارت رو بخونم، گرچه میگم اشکال داره حرفیشون، اما خب عبارت فقط و تحقیقا انه لا مجال لتشبث موارد استعمال. تحقیق این استش که هیچ جایی برای تشبث موارد استعمال وجود چی؟ ندارد. چرا؟ فهمت فعنه و قل مورد منها یکون خالیانن قدیمتن علال وجوب اول اباحه و تبین. خیلی موارد کمی از استعمالات وجود داره که خالی باشد از قرینه بر اراده وجوب از امر عقیب هست، یا اراده اباحه بالمن العام از امر عقیب هست، یا از اراده تبعیت لما قبل نه از امر عقیب چی؟ هست. و ما فرض تجرید انها، حالا اگر یه جایی استعمالی هم پیدا کردیم که این مجرد بود از عرض شود خدمت شما قرینه بر وجوب و اباحه و تبعیتش معلوم نبود کدوم اراده شده، لم یظهر بعدو کون عقیب الحذف موجبا لظهورها. بعدو یعنی در این هنگام، یعنی بعد از وجود بعد تجدید عن القرینه، ظاهر نمی شود که این عقیب حذف بودن موجب ظهور این لفظ شده است. عرض خدمت شما فی غیر ما تکون ظاهره فی، در غیر از اون چیزی که این صیغه هم فی حد نفس ظهور درو داشت که همون وجوب باشه. ما نمیتونیم اینو بفهمیم. در اینجا موارد انقدر کمه ظهور ساز چی نیستش. قایت الامر یکون موجبا لاجمالا. بعد ممکنه کسی سوال بپرسه بگه خب یعنی بلوجدان وجدانن های مصنف هیچ فرقی نداره امر عقیب از با امر دیگه در ظهور؟ میگه چرا فرق داره، اونا ظهور در وجوب دارن، این اساسا ظهور در وجوب چی هیچ نداره، فرقشون اینه، تفاوتشون اینه که میفهمد قایت الامر یکون موجبا لاجمالا غیر ظاهره فی واحد منها الا بقدنه اخرى کما انشأنا. مگر قرینه نباشد، قرینه دیگری نباشد که کدوم اراده شده، این امر عقیبه هست، این عقیبه هست بودن موجب اجمال چی میشه؟ صیغه امر میشه. اینکه ظاهر نیست در هیچ کدوم از این سه تا معنا، نه وجوب، نه اباحه بالمن العام، نه تبعیت لما قبل، نه مگر اینکه قرینه وجود داشته باشه که همون که قبلا هم اشاره چی کردی. خب البته باید توجه کنید مراد مرحوم مصنف این است که در اینجا ظهور لفظی نداره و مجمل لفظاً مجمل، اما به لحاظ عقلی عقل میاد قدر متیقن میگیره. عقل میاد چی میگه؟ قدر متیقن میگیره. عقل وقتی میخواد قدر متیقن بگیره میگه بر اساس اینکه این امر که لغو نیست، هیچ ظهوری، یک معنای بالاخره دلالت چی داره، عقل میگه این نهایتاً حکم میکنیم به اباحه بالمن العام در اینجا. میگیم قطعاً اون حرمته نیست، این میخواسته حکم تغییر بده دیگه، درسته؟ قبلا یه نهی بوده، الان اومده امر کرده، قطعا اون حرمته نیست. یعنی همین اباحه بالمن العام رو میفهمه عقل، خب که حرمت نیست، اما اینکه وجوبه یا استحبابه یا کراهته یا اباحه بالمن الخاصه، عقل نمیتونه نتیجه بگیره. این معنای اباحه بالمن العام چرا شما به عنوان ظهور مطرح نکرد؟ چون ادعاش این است که این مفاد عقل از لفظ در نمیاد. بعد از اینکه لفظ مجمل شد میگیم خب آقای عقل به نظر شما الان ما اینجا چیکار کنیم؟ یه خب قطعا تو قضاوت عقلی من وقتی یه آدم عاقلی یه متکلم حکیمی میاد بعد از نهی امر میکنه ضدشو داره میگه، قطعا اون معنی نهی رو اراده میخواد دیگه نکنه، میخواد دیگه از این بعد اون دیگه نیست، تا حالا نهی بوده الان دیگه نهی رو برداشتم، حالا نمیاد ضدشو بیاره، اینقدی که ما میفهمیم. اما اینکه حالا کدومش زور در وجوب داره یا در تبعیت ما قبل نهی داره یا در اباحه بالمن العام فقط داره، میگه نه ما اصلا به ظهور لفظیش کار نداریم، ما عقلی میفهمیم اینجا اباحه بالمن العام رفع منه، همین، بیشتر از اینم نمیفهمم. مثلا این که حالا ایشون میگه که آقا ما در اینجا هیچ ظهوری ندارد اجمال دارد مطلقا، منظور به لحاظ لفظیه نه به لحاظ عقلی. به لحاظ عقلی چون ما بحثمون از ظهور لفظیه، قضاوت عقلی است که اینجا اباحه بالمن العام هستش، لذا اینو باید در نظر چی داشت. این نسبت به مبحث هفتم ما در اینجا تمام. ایشون وارد میشه در مبحث هشتم که البته گفتیم این حرف غلطیه دیگه، عرض کردیم با توجه به قاعده اهم اغلب این اشکال مرحوم مصنف جواب داده میشه، این صحیح چی نیست. بعد ببینیم ایشون آیا ردیه‌ای برای قاعده اهم اغلب در ذهنش بوده یا نبوده. من حواشی رو نگاه کردم هیچ که اشاره به این مطلب نکرده بود، توی بحث قاعده عام اغلب و وسط بکشه حالا جواب بده یا اشکال بکنه، من ندیدم کسی اینو گفته باشه. این به ذهن خودم اون موقعی که من مغنی میخوندم یادم این دوتا رو با هم مقایسه کردم، بحث اصول نحو و اینها، اون موقع یادم بحث الی و حتی رو حتی علامت زدم به هم ارجاع دادم که تو حتی برعکس الی بود، تو الی برعکس حتی است، همان به یک معناته. بحث عام اغلبه کبرا یکی صغرا دوتا است، کبرای هر دو این است که از شک و یلحق و شی بالعام اغلب، من تو صغرا اینه عام اغلب در الی عدم دخول قید در مقیاس، در حتی دخول قید در مقیاس، تفاوتش فقط در سوال از کبرا هر دو استدلال یکیست و استدلال کبرویشون کاملا متحده. این هم ظاهرا بین نحویون اختلافی درش نیستش تو برداشت از کلمات عرف عرب. خب المبحث الثامن، مبحث هشتم چیه؟ ایشون میفرماید که راجع به این است که آقا صیغه امر آیا ظهور در مره داره وقتی که قرینه‌ای نیست یا تکرار. یعنی من که به شما میگم مثلا آب بیار یعنی یک بار یا چند بار، کدومش تکرار رو اختزا میکنه؟ من میگم نماز بخون یعنی یه بار نماز بخونی کافیه یا باید چند بار نماز بخونی تا من چی بشه راضی بشم؟ ایشون میفرماید که الحق ان صیغه الامر مطلقا، صیغه امر وقتی مطلق است یعنی هیچ قرینه‌ای بر وجوب یا عرشبت خدمتش مره یا تکرار درش وجود چی؟ ندارد. مطلقا سن قرینه بر مره و تکرار درش نیست. نگفته افعل مرتن، نگفته افعل مکررن، قرینه ای نیورده. اگر اینجور بود مطلق بود گفته افعل سل مثلا ها اشرب، هیچ تکرار و مره رو بیان نکرده. اینجا مفعل دلالت له دلالت له علی المره ولا تکرار، نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فان المنصرف عنها، چون آنچه که از صیغه امر انصراف پیدا میکنه و اول به ذهن ما میزنه لیس الا طلب الا طلب و ایجاد طبیعت المامور به، میگه من از تو طلب کردم اون طبیعتی که بهش امر کردم و متعلق امر من قرار گرفته او رو ایجاد کنی در خارج. درست شد؟ وقتی این شد کجاش مرس کجاش تکراره؟ فلا دلالت لها الا احد ما لا به هیئتها بلا به مادتها. بنابراین صیغه امر نه دلالت بر مره دارد، نه دلالت بر تکرار دارد، نه به هیئتش و نه به مادهش. چرا؟ چون هیئت هم دلالت بر چی داشت؟ طلب. طلب که مره و تکرار درش نیست. من از تو میخوام، مره و تکرار ندارد. ماده امرم دلالت بر اون طبیعت داره، طبیعت لا به شرط نسبت به مره یا تکرار، خود طبیعت ایسیده صرف نظر از مره و تکرار. اونم ماده امر، چون فرض قرینه نیورد بگه سل مرتن یا سل مرات مثلا یا مکررن. نیومده ماده رو مقید بکنه. ماده مطلقه. ماده میگه من طبیعت رو از تو خواستم. نه به شرط شی است نسبت به مره یا تکرار که بگه نماز یک بار خواستم یا نماز چند بار خواستم. اینو میگن به شرط شی، یعنی مقید به مره یا تکرار. نه به شرط لا است که بگه نماز خواستم تکرار نشه، یعنی تکرار بشه دیگه من نمیخوام اصلا اون نماز، همون اولیش هم نمیخوام، به درد من نمیخوره. بگه نماز خواستم هر شرط به شرط لا نسبت به مره است، یعنی اگر یک بار بیاری من قبول ندارم، باید حتما تکرار بیاوری. این هم نیست. نماز لا به شرطه، یعنی نسبت به مره و تکرار هیچ قیدی رو در مطلوب خودم در نظر نگرفتم، اومدم اینجور از شما طلب کردم. شما میگه خب نه هیئت نه ماده هیچ کدوم نه دلالت بر مره داره این در اطلاق و نه دلالت بر چی داره؟ تکرار داره. لا به هیئتها و لا به مادتا، نه هیئتی صیغه ام که افعل و امثال ذلک باشد، نه ماده صیغه ام که مثل صلات و ضرب و شرب و امثال ذلک باشد. نه هیچ کدومشون دلالت بر مره دارن. حالا شرب معناش چیه؟ یک بار نوشیدن یا چند بار نوشیدن؟ بگید به من شرب یعنی شرب. مثلا نسبت به یک بار و چند بار لا به شرط عامه، میتونه یک بار باشه میتونه چند بار باشه، هر دو تا رو میگیره. طلبم که این طلب، طلب یعنی یک دلالت بر این دلالت که مطلوب من یک بار باید انجام بدی. کجا طلبی همچین دلالتی داره؟ طلب اینو، طلب من از تو اینو خواستم، بیشتر از این دلالتی نداره، ساکته، حرفی نمیزه، نفیان و اثباتن. بنابراین ایشون میگه لا به هیئتها و لا به مادتها، ما میگیم صیغه امر هیچ دلالتی نه بر مره و نه بر تکرار نداره. اینجا مرحوم شیخ طوسی که قائل به این است که صیغه امر دلالت بر مره دارد، یه استدلالی کرده و ظهور صیغه امر در مرر از این طریق خاصه ثابت کنه. اون استدلال چیه؟ حرف ایشون عبارتش اینه، میگه والذی یدل علی ذلک، تو عبارت ما نیامده، من از بیرون میخونم براتون گوش بکنید، میگه اونی که دلالت میکند بر این که امر ظهور در مره دارد این است که ان الامر رفع شاهد علی وتیرتن واحده اذا صبرنا. شما وقتی که برید مشاهده بکنید امر رو در موارد مختلف، صبر بکنید و بشمرید موارد مختلف امر رو، دونه دونه بهش نگاه بکنید و استقرا بکنید، همشون در یک بزنند، هیچ کدوم معانیشون متفاوت از همدیگه نیست. و اون چیه؟ میگه یقتضی فعل مرتن واحده. الان من به شما بگم آب بیار، اقتضاش چیه؟ یه بار بیار. که ازش میفهمه یعنی چند بار آب بیار؟ شکی نمیفهم، یعنی یه بار میرن آب میارن میگن امر ساقط شد دیگه، همون انتظارشون اینه، درسته؟ حالا من میگم نقاشی بکش، به بچه میگم نقاشی بکش، یعنی اختزاش نشه نقاشی رو میکشه، بعد میدونه میگه بیا کشیدم، تمام حالا چیکار کنم؟ برداشتش رو از این امر چیه؟ مرس، بیشتر از این چی؟ نیست. پس میگه امر تو تمام موارد استعمالاتش اختزای مره داره، اون میشه ظهور در مره، چون با یک بار امتثال میشه. وقتی صیغه امر با یک بار اتیان متعلقش با مره امتثال میشود، این نشانه این هستش که دلالت بر این دارد که امر ظهور در مره داره دیگه، ولی این امتثال ما از کجا میخواستیم بفهمیم؟ ما از کجا میفهمیم؟ مرحوم مصنف یه حرف غلطیه. حالا عبارتش رو بخونم، عبارت آقای چیزو، آقای شیخ رو میفرماید یختز الفعل مره واحده ولا یفهم من ظاهره لازم، از ظاهر امر فهمیده نمیشه مگر همین که یک بار بیشتر لازم نیست، یعنی مره رو استناد به ظهور لفظ میده. بعد شاهد میگه الا ترا ان من قال لغلامه اسقن الماء، آیا نمیبینی که اگر کسی به غلامش بگه یک بگه آب به من بده، اسقن الماء، به من آب سقایت کن و به من برسون، لا یعقل منها اکثر من مره واحده، بیشتر از یک بار اصلا معقول نیست طرف بخواد بره هی همجوری یک سره آب بیاره آب بیاره. میگه ول کن دیگه بچه، مسخره شو در آورد، یه بار گفتم آب، با اینکه نگفته یک بار بیاره، گفته اسقن الماء، نگفته اسقنی مثلا شربتن من ماه که شربه فعله مصدر وحدت، نه اونم نگفته، قید نزده به وحدت و مره، گفته اسقن الماء. اما این اقتضاش در چیه؟ این هست که یک بار، بیشترش اصلا معنا چی؟ نداره. این استدلال آقای شیخ طوسی. مصنف با ول اکتفا بالمره که الان میخواییم بخونیمش چکار میکنه؟ میخواد جواب ایشونو بده. میگه بله آقای شیخ طوسی درسته، امر در تمامی مواردش وقتی ما صبر میکنیم و میشمریم حالا با تیرت واحده است و تو همه اینها اقتضا میکند چی رو؟ اینکه فعل یک بار انجام بشه و بیشتر از او اقتضا نده. اما این مقتضای چیست؟ مقتضای لفظه یا مقتضای حکم عقله؟ همون نکته که تو بحث قبلی گفتیم، گفتیم عقل میگه این امر به من الان استعمال شده، شما که گفتید لفظ مجمل، اما عقل این اقتضا رو چی؟ بله داره. ایشون هم همینو میگه، میگه عقل حکم مره میکنه، ما قرینه عقلیه داریم، لفظی هم چی حکمی چی نداره. عقل چی میگه؟ میگه متکلم از شما چی خواسته؟ با هیئت امر یک ماده ای را از شما طلب کرد، همونطور که گفتیم ماده مطلقه، قید مره درش نیومده، نگفته شربتن من ما، مقید به وحدت و مره نکرد، مقید به شربات من ما هم چی؟ تکرار هم نکرده، ماده که مطلقه. هیئت امر هم افعل هم که اسقنی هم که اون هیئت افعلنی، اون که چی داره؟ اون بیشتر از طلب چیز دیگری دلالت چی؟ نداره. حالا ما هستیم، عقل ما هست و این مدلول ظاهری لفظ که میگه من از تو میخواهم آب، من از تو میخواهم مثلا ضرب فلانی رو بزن، مثلا من از تو میخواهم صلات، نماز رو بخون، از تو صلات میخواهم. اینو عقل از این چی میفهمه؟ عقل میگه آقا مطلوب اون آقا چی بوده؟ صرف طبیعت بوده، صرف طبیعت با وجود اول محقق میشه. عقل اینو میگه، میرزم که اولین وجود که اومد دیگه مطلوب از بین رفت، چون وجود دوم دیگه صرف طبیعت نیست، اولین وجود از طبیعت هستش که طبیعت رو در خارج برای اولین بار بعد از امرین آقا چیکار میکنه؟ محقق میکنه. وجود دوم و سوم و چهارم و انوم اینا دیگه عقل میگوید اینا محقق صرف و طبیعت نیستن، محقق خود طبیعت هستن، اما صرف و طبیعت که یعنی دیگه هر شاید طبیعت رو از عدم مطلق بیارن به وجود، اون هم اولیست، دومی که میاد قبلا طبیعت به وجود اومده در ضمن فرد چی؟ اول. عرف از این چی میفهمه؟ صرف و طبیعه هم میفهمه، صرف و طبیعه هم با یک فرد حاصل میشه، لذا عقل میگه با یک بار آوردن امتثال امر حاصل میشه. اینو عقل میگه. لفظ گفتیم هیئت بر طلب دلالت دارد، ماده بر چی؟ اون طبیعت دلالت دارد. طبیعت هم لا به شرط نسبت به مره یا تکرار درش نگفته، اینو به یک بار انجام بده یا به چند بار انجام بده اونم نگفته. بنابراین این فهم عقل آقای شیخ طوسی، شما نمیتونید برداشت عقلی رو بگیدی به خاطر ظهور لفظه. این چرا لفظ داره؟ میگی چون هم چه حکمی میگه؟ این حکم خود لفظ که نکرده، عرف از لفظ که نفهمیده، اینو از عقل فهمیده. عرف از لفظ یا هیئت معنای طلب میدهد، مره کجاشه، تکرار کجاشه. ماده معنای طبیعت میدهد، باز مره کجاشه، تکرار کجاشه. عرف ازش اینو نمیفهم، از لفظ هیچ نمیفهم. اونی که شما دارید برداشت میکنید استنتاج عقلیتونه، دارید به لفظ نسبت میدید. ما دنبال ظهور لفظی هستیم، جز ظهور لفظی وجود چی؟ ندارد. این استدلالش نمیفهمد. ول اکتفا بالمره، این که میبینید اکتفا به مره میکنن و غلابه میگن هم یه بار که انجام بدیم مطلوب رو امر ساقط میشه، امتصال میشه. فانما اول حصول الامتصال بها، به خاطر این است که عقلا امتصال با یک بار حاصل میشه، امتصال امر به صرف و طبیعه با وجود اول و ایجاد اول چی میشه؟ حاصل میشه به حصول الامتصال بها فل امر به طبیعه کما لا یخفا، چون واضحه امر به طبیعت صرف طبیعت خاصه. صرف طبیعت یعنی که طبیعت را از عدم به وجود بیاد توی آقای مکلم. شما اولین فرد هست که این طبیعت را از عدم برای شما چیکار میکنه؟ به وجود میآورد. فردای بعدی دیگه فرد برای صرف و طبیعت چی؟ نیستن و طبیعتا مطلوب مولا هم نخواهد بود. اینا عقل میفهمه. خب ثم لا يسحب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد. اینجا یه عرشات خدمت شما بحثیشون مطرح میکنه و اون این که میگه بعضی آمدن گفتن محل نزاع در صيغه امر فقط و بحث مره و تکرار فقط خود هیئت امره، ماده صيغه امر چی اساسا محل نزاع چی نیست. یعنی هیچ کی بحث نداره سر اینکه آیا ماده مثلا سله که صلات باشد آیا دلالت دارد بر صلات مرتن یا صلات چی؟ مکررن. اگه کسی دعوا داره بحث این است که هیئت امر که دلالت بر طلب دارد میخواد طلب یک بار رو بگی یا طلب چند بار رو بگی. کسی راجع به ماده بحثی نداره. اینو از محل نزاع یه سری آمدن چیکار کردن؟ مثل صاحب فصول خارجش کردن. استدلالشون حالا چی؟ چرا میگن اونجا اصلا محل نزاع نیست؟ میگن به خاطر اینکه ماده امر چی هستش؟ عرض شود خدمت شما که مصدر. درسته؟ الان وقتی من میگم اضرب، ماده امر چیه؟ ضرب دیگه، میشه مصدر. آقایون و ادبا در مورد مصدر یه حرفی دارن، میگن مصدری که مجرد از الف و لامه، از ضرب نیست، مجرد از نونه چیه؟ تنوینه، ضربن چی؟ نیست. این مصدر دلالت بر عرض شود خدمت شما که فقط ماهیت میکند و نه هیچ چیز دیگر. سکاکی هم اجماع بر این گزاره ادبی رو نقل کرده. سکاکی نقل کرده که آقایون ادبا اجماع دارن مصدری که خالی از الف لام و خالی از تنوین وحدت هست، این نه دلالت بر مره دارد، نه دلالت بر تکرار، بلکه دلالت بر چی دارد؟ ماهیت به ماهیت یا هم طبیعت صرفه، نه طبیعت در ضمن یک فرد، نه طبیعت در ضمن چی؟ افراد مکرر. نه این نیستش. خب میگن با توجه به این، خب در صیغه امر که میگه اضرب، این ضربی که در اضرب آمده آیا ضرب با الف و لامه؟ نه. آیا ضرب با تنوین وحدته که دارد بر مره داشته باشه؟ نه. پس نه الف و لام داره که ما بیایم بگیم، چون الف و لام هم دو جوره. اگه الف و لام استغراق باشه دلالت بر تکرار داره، اگه الف و لام عهد ذهنی باشه یه ضرب مشخصی معهود من و شما بوده، میگه اضرب از ضرب منظورشون ضرب خاص بوده باشه، اونم میشه مره و یک نوع خاصی از مره میشه. اگه تنوین وحدت هم باشه که تنوین رد بر یک نفر بکنه مثل ضربن، یعنی یه بار زدن، اون تنوین یک بار رو میرسونه، اون همه قرین است. اگه هیچ کدوم اینا نباشه مثل ازره که ضربی که درش هست نه الف لام داره نه تنوین داره، نه تنوین وحدت داره. آقایون گفتن مصدر بدون الف لام و مصدر بدون تنوین وحدت اجماع دارن ادبا بر این که این صرفاً ماهیت رو میرسونه و هیچ چیز دیگری هم از مره و تکرار اینا هیچ دلالتی چی ندارد. این آقایون ادبا اجماع کردن. صاحب فصول همین اجماع و ادبا رو دست گرفته پرچمش کرده تو فقه اصول، اومده چی گفته؟ گفته خیلی خوب، اگر اینو گفتن پس ما اگر در بحث صیغه امر بحث میکنیم آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا تکرار، بحث ما راجع به ماده صیغه نیست، اون که واضحه، چون آقایون اجماع دارن اون به ماهیت میگه، اون اصلا محل نزاع چی نیستش. بحثمون فقط سر خود صیغه است، خود هیئت افعله، اضرب افعله، مثلا اسقنی افعله و امثال ذلک. درست شد؟ این توهمی است که اینجا ممکنه به ذهن بیاد. بعد مرحوم مصنف می‌خواهد این توهمی که صاحب فصول اینجا مطرح کرده، البته ایشون محکم مطرح میکنه، مرحوم مصنف اینو به عنوان توهم میدونه، اینو میخواد جواب بده. بفرمایید این غفلت است، چون توجه ندارن که مصدر، هر شرط خدمت شما که اینکه مصدر بدون لام و نون بیاد اجماع وجود دارد، برای اینکه فقط دلالت بر ماهیت میکند، دلالت ندارد برای اینکه اجماع هم وجود داشته باشد که ماده صیغه هم فقط دلالت بر ماهیت کنه. اینا هیچ ملازمه‌ای با هم دیگه چی ندارن. چرا؟ فرمایش مرحوم مصنف اینه، میگه اونی که در صیغه امر اخذ شده مصدر نیست، ماده مصدره. مصدر هم مثل سایر مشتقات یه ماده داره، یه هیئت داره. مثلا تو ضرب الان بریم، مشتقات بریم، ضارب داریم، مادهش ضربه، هیئتش چیه؟ یعنی مادهش زاد و راعبا، اینجوری باید بینه دیگه، ضرب مادهش زاد و راعباست با همین ترتیب، حرکتش رو کار نداریم، اون میشه وقت مصدر. هیئتش چیه؟ فاعله. مضروب مادهش همون زاد و راعباه، هیئتش چیه؟ مفعوله. ضراب مادهش همون زاد و راعباه، هیئتش چیه؟ فعاله. یضربو مادهش همون زاد و راعباه، هیئتش چیه؟ یفعلوه مثلا، یا یفعلوه اگر مثلا مفتوح این باشه و امثال زاید اینا هست. خب تو ضرب هم همینه، یه ماده داره زاد و راعبا، یه هیئت داره و اون چیه؟ فعله. این فعل کجای این جنس الان به ماده امر ندارید شما؟ شما میگویید مصدر ماده امر است، ماده امر صیغه امر قرار گرفته، بعد میگید چون مصدر اجماع وجود دارد، مصدر مجرد از الف لام و تنوین که اینجا همینطوره، چون اجماع وجود دارد برای اینکه مصدر مجرد از الف لام و تنوین، آقایون ادبا بالاتفاق میگویند این دلالت صرفا بر ماهیت دارد و لاغیر، پس ماده امر هم همینطوره. این نتیجه رو میخواید بگیرید دیگه. ما به شما میگیم کی گفته مصدر هازا اول میگم، کی گفته مصدر ماده این واقع شده؟ ماده مصدر ماده امر واقع شده است، نه خود مصدر. اونی که آقایون میگن دلالت بر صرف ماهیت دارد، اون چیه؟ اون هیئت با این ماده با هم دیگه است، نه فقط ماده فقطش، یه همچین چیزی چی؟ نیستش. خب این از این. اینجا بعضی آمدن اشکال کردن به مصنف، گفتن نه، وقتی که هیئت و ماده مصدر با هم، یعنی مثلا وزن فعل تو ضرب با زاد و راعبا با هم دیگه وقتی دلالت بر اصل طبیعت دارن و مره و تکرار هیچ دلالت ندارن، خب نتیجه تابع خاص مقدمات دیگه، درسته؟ یعنی که این معلوم میشه نه هیئتش دلالت بر مره و تکرار داره یعنی فعل، و نه مادهش یعنی زاد و راعبا با هیچ کدومش دلالت بر مره و تکرار نداره، و الا باید نتیجه چی میشد؟ دلالت بر مره و تکرار میداشت، الا باید اینطور میشد، درسته نه؟ خیلی خوب. حالا اگر این شد، پس ماده مصدر دلالت بر اجماع وجود دارد، برای اینکه دلالت بر مره و تکرار مادهش هم نداره. خب ماده مصدر که قبول دارید در صیغه امر آمده ماده قرار گرفته، زاد و راعبا اونجا آمده دیگه. وقتی مصدر عرض شود دلالت بر مره و تکرار نداشت به هیئتی و مادته، یعنی مادهش هم دلالت بر مره و تکرار نداره ای مصنف. حالا که مادهش دلالت بر مره و تکرار نداره، آقای صاحب فصول راحت میتونه جلوی شما قد علم بکنه، بگه شما چرا میگید بحث بر ماده است؟ شما ماده هم کسی بحثی نداره، ماده امر اضرب همون ماده ضربه، هیئتش نه خود ضرب، نه ماده ضرب یعنی زاد و راعبا، همونطور که در ضرب نه هیئتش نه مادهش، ما به مادهش کار داریم، دلالت بر مره و تکرار نداشت بر اصل طبیعت داشت، در اضرب هم این ماده دلالت بر مره و تکرار قطعا، حتی اونجا اجماع وجود داره، اینجا هم همونه دیگه، فرقی نمیکنه که اینجا هم اجماع وجود داره که دلالت چی نخواهد داشت. پس صاحب فصول میتونه جواب مصنف رو اینجا بده. بعضیا مثل اگر اشتباه نکنم آقای حکیم اومدن اینو گفتن، پاسخی که بهشون داده میشه اینه که نه خیر، حرف مصنف کاملا حرف درستیه، آقای حکیم اشتباه میکنه. چرا؟ مرحوم مصنف که بحثی داره، میگه هیئت و ماده با هم دیگه وضع مشترک دارن، خیلی موقع یعنی اینجوری نیستش که هیئت یه معنا دلالت کند ماده یه معنای دیگه دلالت کند، خیلی موقع هیئت و ماده با هم یک موضوع الله دارن، مثل ضرب اینطوریه، یعنی میگه این زاد و راعبایی که رفت تو قالب فعل و تو هیئت فعل، این معناش چیه؟ ماهیت است. اینه میگی. خب چه اشکال داره که بگیم زاد و را و با معناش ماهیت مرتن یا ماهیت مکررن بوده فی حد نفسه، ولی تو مشتقات دیگه شاید اینطوری باشه. اما اگر اومد توی این هیئت فعل دیگه ازش مره و تکرار فهمیده خاصیت فعل همینه، که وقتی میاد اصل حدث و اصل ماهیت رو میرسونه. وقتی میاد توی این هیئت و قالب قرار میگیره این ماده، این دلالت بر نداره که همین ماده اگر رفت جای دیگه هم هر شبت خدمت شما. بله، اگه شما میگفتید هیئت یک معنا دارد، ماده یه معنای دیگه، میگفتید مجموعه این دوتا با هم دیگه اجماع وجود دارن در جایی که الف لام و تنوین ندارن، ازش مره و تکرار فهمیده نمیشه، پس ماده هم مره و تکرار دلالت ندارن. اینو میتونستید حرفتون رو بزنید آقای مصنف، آقای حکیم و اینها، به مصنف رد بکنید و دفاع از حرف صاحب فصول بکنید. اما مصنف اینو نمیگه، حالا جلوتر میبینید تو بحث شخصی، وضع شخصی و نوعی وقتی مطرح میکنه خیلی جا میگه فلان چیز وضع شخصی مصدر و ماده رو با هم در نظر میگیره، یعنی یک وضع بیشتر وضع خاص بیشتر، هر دو با هم یک موضوع له دارن. تو مصدر همینطوره، میگه موضوع له مصدر مشخصه، یک معنا بیشتر نداره اون مصدر، بله معناش. اما ماده خالی صرف نظر از این هیئت مصدری اگه رفت تو هیئت های دیگه، کی گفته اونجا نمیتونه در مره و تکرار داشته باشه؟ قابل بحثه، میتونیم ممکنه نپذیریم، اما قابلیتش هست. غیر ممکن نیست بگید از محل نزاع خارج، نه خیر، داخل محل چیه؟ نزاع. یه وقت نداریم عبارتشو تطبیق کنیم، فردا ان شاءالله من تطبیق میکنم. الحمدلله رب العالمین.